بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه نهادگذاری مطالعات علمی و پژوهشی گویا با هدف تأمین و توسعه تکنولوژی و سیستم سمعی آموزش‌های پایه و عالی کشور و ایجاد شبکه جامعه مطالعات آثار و متون ایران و جهان بنیانگذاری شده است. کلیه حقوق تهیه و تکثیر تحت هر شرایط و عنوانی مختص و منحصر به این مؤسسه است. شنونده عزیز، تأمین نیازهای عادی و مقطعی متقاضیان در اسرع وقت و دستیابی به کیفیت برتر استانداردهای آموزشی انگیزه اصلی این مؤسسه است. لذا هر گونه نظر و یا پیشنهاد سازنده ای را می توانید بدون تردید به مؤسسه منعکس نمایید. گوینده متن گل محمدی. نام کتاب: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تألیف دکتر ناصر کاتوزیان، استاد دانشگاه تهران. نشر دادگستر. چاپ اول تابستان 1377. تاریخ ضبط کتاب 19 بهمن ماه 1377. نوار اول، لبه اول. این نوار از ابتدای کتاب الی صفحه 31 شامل مواد 1 الی 9 قانون مدنی. فهرست عنوان‌ها. مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم. مواد 1 الی 10. جلد اول در اموال. کتاب اول در بیان اموال و مالکیت به طور کلی. باب اول در بیان انواع اموال. ماده 11. فصل اول در اموال غیر منقول. مواد 12 الی 18. فصل دوم در اموال منقوله. 19 الی 22. فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد. 23 الی 28. باب دوم در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود. 29. فصل اول در مالکیت. 30 الی 39. فصل دوم در حق انتفاع. 40. مبحث اول در عمره و رقبا و سکنا. 41 الی 54. مبحث دوم در وقف. 55 الی 91. مبحث سوم در انتفاع از مباهات. 92. فصل سوم در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور. مبحث اول در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر. 93 الی 108. مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور. 109 الی 135. مبحث سوم در حریم املاک. 136 الی 139. کتاب دوم در اسباب تملک. 140. قسمت اول در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباهه. باب اول در احیاء اراضی موات و مباهه. 141 الی 145. باب دوم در حیازت مباهات. 146 الی 160. باب سوم در معادن. 161. باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات زاله. فصل اول در اشیاء پیدا شده. 162 الی 169. فصل دوم در حیوانات زاله. 170 الی 172. باب پنجم در دفینه. 173 الی 178. باب ششم در شکار. 179 الی 182. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات. باب اول در عقود و تعهدات به طور کلی. 183. فصل اول در اقسام عقود و معاملات. 184 الی 189. فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله. 190. مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها. 191 الی 209. مبحث دوم در اهلیت طرفین. 210 الی 213. مبحث سوم در مورد معامله. 214 الی 216. مبحث چهارم در جهت معامله. 217 الی 218. فصل سوم در اثر معاملات. مبحث اول قواعد عمومی 219-225. مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد 226-230. مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث 231. فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود. مبحث اول در اقسام شرط 232-234. مبحث دوم در احکام شرط 235-246. فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی 247-263. فصل ششم در سقوط تعهدات 264. مبحث اول در وفای به عهد 265-282. مبحث دوم در اقاله 283-288. مبحث سوم در ابرا 289-291. مبحث چهارم در تبدیل تعهد 292-293. مبحث پنجم در تهاتر 294-299. مبحث ششم مالکیت مافز ذمه 300. باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود. فصل اول در کلیات 301-306. فصل دوم در زمان قهری 307. مبحث اول در غصب 308-327. مبحث دوم در اتلاف 328-330. مبحث سوم در تصویب 331-335. مبحث چهارم در استیفا 336-337. باب سوم در عقود معینه مختلفه. فصل اول در بیع. مبحث اول در احکام بیع 338-344. مبحث دوم در طرفین معامله 345-347. مبحث سوم در مبی 348-361. مبحث چهارم در آثار بیع 362. فقره اول در ملکیت مبی و ثمن 363-366. فقره دوم در تسلیم 367-389. فقره سوم در زمان درک 390-393. فقره چهارم در تعدیه ثمن 394-395. مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه به آن. فقره اول در خیارات 396. اول در خیار مجلس 397. دوم در خیار حیوان 398. سوم در خیار شرط 399-401. چهارم در خیار تأخیر ثمن 402-409. پنجم در خیار رؤیت و تخلف وصف 410-415. ششم در خیار غبن 416-421. هفتم در خیار عیب 422-437. هشتم در خیار تدلیس 438-440. نهم در خیار تبعوض صفقه 441-443. دهم در خیار تخلف شرط 444. فقره دوم در احکام خیارات به طور کلی 445-457. فصل دوم در بیع شرط 458-463. فصل سوم در معاوضه 464-465. فصل چهارم در اجاره 466-467. مبحث اول در اجاره اشیا 468-506. مبحث دوم در اجاره حیوانات 507-511. مبحث سوم در اجاره اشخاص 512-513. فقره اول در اجاره خدمه و کارگر 514-515. فقره دوم در اجاره متصدی حمل و نقل 516-517. فصل پنجم در مزارعه و مساقات. مبحث اول در مزارعه 518-542. مبحث دوم در مساقات 543-545. فصل ششم در مضاربه 546 الی 560، فصل هفتم در جعاله 561 الی 570، فصل هشتم در شرکت، مبحث اول در احکام شرکت 571 الی 588، مبحث دوم در تقسیم اموال شرکت 589 الی 606، فصل نهم در ودیعه، مبحث اول در کلیات 607 الی 611، مبحث دوم در تعهدات امین 612 الی 632، مبحث سوم در تعهدات امانتگزار 633 الی 634، فصل دهم در آریه 635 الی 647، فصل یازدهم در قرض 648 الی 652، فصل دوازدهم در قمار و گروبندی 654 الی 655، فصل سیزدهم در وکالت، مبحث اول در کلیات 656 الی 665، مبحث دوم در تعهدات وکیل 666 الی 673، مبحث سوم در تعهدات موکل 674 الی 676، مبحث چهارم در طرق مختلفه انقضاء وکالت 678 الی 683، فصل چهاردهم در زمان عقدی، مبحث اول در کلیات 684 الی 697، مبحث دوم در اثر زمان بین ضامن و مضمون الله 698 الی 708، مبحث سوم در اثر زمان بین ضامن و مضمون عنه 709 الی 720، مبحث چهارم در اثر زمان بین ضامنین 721 الی 723، فصل پانزدهم در حواله 724 الی 733، فصل شانزدهم در کفالت 734 الی 751، فصل هفدهم در صلح 752 الی 770، فصل هجدهم در رهن 771 الی 794، فصل نوزدهم در هبه 795 الی 807، قسمت سوم در اخذ به شفعه 808 الی 824، قسمت چهارم در وصایا و ارث، باب اول در وصایا، فصل اول در کلیات 825 الی 834، فصل دوم در موسی 835 الی 839، فصل سوم در موسابه 840 الی 849، فصل چهارم در موساله 850 الی 853، فصل پنجم در وصی 854 الی 860، باب دوم در ارث، فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلف وراث 861 الی 866، فصل دوم در تحقق ارث 867 الی 874، فصل سوم در شرایط و جمله از موانع ارث 875 الی 885، فصل چهارم در حجب 886 الی 892، فصل پنجم در فرض و صاحبان فرض 893 الی 905، فصل ششم در سهم الارث طبقات مختلفه وراثت، مبحث اول در سهم الارث طبقه اول 906 الی 915، مبحث دوم در سهم الارث طبقه دوم 916 الی 927، مبحث سوم در سهم الارث وراث طبقه سوم 928 الی 939، مبحث چهارم در میراث زوج و زوجه 940 الی 949، کتاب سوم در مقررات مختلفه 950 الی 955، جلد دوم در اشخاص، کتاب اول در کلیات 956 الی 975، کتاب دوم در تابعیت 976 الی 991، کتاب سوم در اسناد سجل احوال 992 الی 1001، کتاب چهارم در اقامتگاه 1002 الی 1010، کتاب پنجم در غایب مفقود الاثر 1011 الی 1030، کتاب ششم در قرابت 1031 الی 1033، کتاب هفتم در نکاح و طلاق، باب اول در نکاح، فصل اول در خواستگاری 1034 الی 1040، فصل دوم قابلیت صحی برای ازدواج 1041 الی 1044. فصل سوم در موانع نکاح 1045 الی 1061. فصل چهارم شرایط صحت نکاح 1062 الی 1070. فصل پنجم وکالت در نکاح 1071 الی 1074. فصل ششم در نکاح منقطع 1075 الی 1077. فصل هفتم در مهر 1078 الی 1101. فصل هشتم در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر 1102 الی 1119. باب دوم در انحلال عقد نکاح 1120. فصل اول در امکان فسخ نکاح 1121 الی 1132. فصل دوم در طلاق. مبحث اول در کلیات 1133 الی 1142. مبحث دوم در اقسام طلاق 1143 الی 1149. مبحث سوم در عده 1150 الی 1157. کتاب هشتم در اولاد. باب اول در نسب 1158 الی 1167. باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال 1168 الی 1179. باب سوم در ولایت قهری پدر و جد پدری 1180 الی 1194. کتاب نهم در خانواده. فصل اول در الزام به انفاق 1195 الی 1206. کتاب دهم در هجر و قیمومت. فصل اول در کلیات 1207 الی 1217. فصل دوم در موارد نسب قیم و ترتیب آن 1218 الی 1234. فصل سوم در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن. نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید 1235 الی 1247. فصل چهارم در موارد عزل قیم 1248 الی 1252. فصل پنجم در خروج از تحت قیمومت 1253 الی 1256. جلد سوم در ادله اثبات دعوا. کتاب اول در اقرار. باب اول در شرایط اقرار 1259 الی 1274. باب دوم در آثار اقرار 1275 الی 1283. کتاب دوم در اسناد 1284 الی 1305. کتاب سوم در شهادت. باب اول در موارد شهادت 1309 الی 1314. باب دوم در شرایط شهادت 1315 الی 1320. کتاب چهارم در امارات 1321 الی 1324. کتاب پنجم در قسم 1325 الی 1335. فهرست عنوان‌ها و صفحات. مقدمه صفحه 13. جلد اول در اموال. کتاب اول در بیان اموال و مالکیت به طور کلی صفحه 37. باب اول در بیان انواع اموال صفحه 37. باب دوم در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود 45. کتاب دوم در اسباب تملک 102. باب اول در احیاء اراضی موات و مباهه 102. باب دوم در حیازت مباهات 137. باب سوم در معادن 156. باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات زاله 167. باب پنجم در دفینه 171. باب ششم در شکار 188. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات. باب اول در عقود و تعهدات به طور کلی 195. باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود 261. باب سوم در عقود معینه مختلفه 291. قسمت سوم در اخذ به شفعه 505. قسمت چهارم در وصایا و ارث 513. باب اول در وصایا 513. باب دوم در ارث 537. کتاب سوم در مقررات مختلفه 574، جلد دوم در اشخاص 577، کتاب اول در کلیات 579، کتاب دوم در تابعیت 589، کتاب سوم در اسناد سجل احوال 600، کتاب چهارم در اقامتگاه 625، کتاب پنجم در غایب مفقود الاثر 629، کتاب ششم در قرابت 641، کتاب هفتم در نکاح و طلاق 643، باب اول در نکاح 643، باب دوم در انحلال عقد نکاح 692، کتاب هشتم در اولاد 711، باب اول در نسب 711، باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال 716، باب سوم در ولایت قهری پدر و جد پدری 723، کتاب نهم در خانواده 733، کتاب دهم در حج و قیمومت 738، جلد سوم در ادله اثبات دعوا 767، کتاب اول در اقرار 771، باب اول در شرایط اقرار 771، باب دوم در آثار اقرار 778، کتاب دوم در اسناد 783، کتاب سوم در شهادت 792، باب اول در موارد شهادت 792، باب دوم در شرایط شهادت 796، کتاب چهارم در امارات 798، کتاب پنجم در قسم 801، ضمیمه 851. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. مقدمه. حکمت تدوین مجموعه های قوانین گرد آوری قواعدی است که طبع و هدف مشترک دارند و ارتباط آنها به گونه اندام های یک پیکر است. این مجموعه ها به طور معمول موارد اجرا و مصداق های چند اصل مهم و بنیادی است. هر قاعده سایه بر سر دیگری دارد و روح این ترکیب و ارتباط راهنمای تفسیر هر یک از قواعد جزئی است. به بیان دیگر، هر قاعده در درون مجموعه رنگ و چهره آن روح مشترک را دارد و نباید به عنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل مورد توجه باشد. دشواری در این است که دست یافتن به روح مشترک هر نظام مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است که در ایجاد این مفهوم انتزاعی دخالت دارد. برای مثال، اگر محققی تنها به مواد ائتلاف و تصویب در قانون مدنی توجه کند و از احکام دیگری که در قوانین آیین دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی و بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی و دریایی پراکنده است غافل بماند، بیگمان نمیتواند به اصول بنیادین و هدایت کننده قواعد مسئولیت دست یابد و روح مشترک این احکام را احساس کند. مجموعه کهنی را که امروز قانون مدنی مینامیم تنها محدود به 1335 ماده اصلی نیست. شاخه های بسیاری از آن خشکیده و از نظام واقعی حقوق کنونی خارج شده و پیوندهای گوناگون و تازه به جای آنها نشسته است. مجموعه نویسان هنوز به رسم دیرینه پایبندند، گویی که اطاعت از قانون به معنی خالی کردن ذهن از هر گونه اندیشه نو و از دست دادن توان ابتکار در تدوین قواعد است. قانون مدنی را جداگانه و به تازگی همراه با قانون اساسی در اختیار علاقمندان می‌نهند، در حالی که بخش‌های مهمی از آن همراه با آیین دادرسی مدنی و گروهی از احکام پراکنده دیگر با عنوان قوانین حقوقی عرضه می شود. از این رسم نادرست یا دست کم غیر علمی باید دست شست، زیرا درست بدان می ماند که استخوان اندامی از بدن زنده را جدای از پیها و عضله‌هایی که آن را احاطه کرده است مطالعه کنند و بخواهند به وظیفه و نقش آن اندام پی ببرند. چگونه می توان به نظام آبیاری در قانون مدنی دست یافت در حالی که در آن تنها سخن از حیازت آب مباح است و در جهان واقعیت توزیع عادلانه آب به وسیله دولت صورت می گیرد؟ چگونه می توان از مالکیت زمین و تملک اراضی موات سخن گفت در حالی که قوانین گوناگون و زمین شهری و تملک زمین مورد نیاز شهرداری ها و سازمان های دولتی در مجموعه های دیگر است و هیچ نشانی از آنها در قانون مدنی دیده نمی شود؟ چگونه میتوان بر مبنای قانون مدنی 1307 قواعد اداره ترکه را معین کرد، در حالی که بخش مهم و اصلی آن به طور پراکنده در قوانین حسبی و حصر وراثت است. این پراکندگی نابجا و بی‌اعتنایی به تدوین علمی قوانین سبب سرگردانی دادرسان و وکلای دادگستری و محققان است. کار اینان به حال صنعتگری میماند که به جای در دست داشتن جعبه ابزاری مرتب، ناچار است ابزار کار خیش را در توده ای از آهن و پیچ و مهره های بی مصرف جستجو کند. من علاقه ای به تدوین مجموعه های قوانین ندارم، ولی رنج سرگردانی را مانند دیگران حس می کنم و از آن آزار بسیار دیده ام. به همین جهت ناگزیر شدم شیوه معقول را ارائه کنم و ابزار کار رشته خود را چنان ترتیب دهم که دسترسی به قوانین مورد نیاز را آسان تر کند و کلیدی برای فهم و اجرای قوانین مدنی فراهم آید. امیدوارم اگر این شیوه مطبوع افتد، محققان جوانی که ذوق گرد آوری و تدوین را دارند، تشویق به ادامه این راه شوند و مجموعه های منظمی برای شعبه های گوناگون حقوق فراهم آورند. این گام نخستین را که بیگمان با لغزش هایی همراه است، باید کار جمعی کسانی که حرفه خود را تدوین مجموعه های قوانین قرار داده اند کمال بخشد و در شعبه های دیگر نیز دنبال شود. برای روشن شدن هدف و فایده این سبک از تدوین، توجه علاقه‌مندان را به چند نکته مهم در این زمینه جلب می کنم. 1. نخستین هدف هر مجموعه این است که متن درستی از قانون را در اختیار همگان قرار دهد. متاسفانه مجموعه های کنونی قانون مدنی پر از اغلاط فاحش و گمراه کننده است. برای مثال، در یکی از همین مجموعه ها در شرایط طلاق دهنده به جای عاقل به غلط عادل نوشته شده است، ماده 1136 قانون مدنی، و در ماده 38 به جای قرار در برابر فضا واژه فراز آمده که غلطی فاحش و راهزن است، و در ماده 950 در مقام بیان نمونه برای اموال مثلی به جای حبوبات حیوانات آمده است و مانند اینها. من خود شاهد کار استادی بوده ام که در اثر غلط چاپی میتواند به جای نمیتواند در ماده 230 قانون مدنی چندین صفحه توضیح بیهوده داده بود. شما هم وضع دانشجویانی را که آن را خوانده و امتحان داده اند حدس بزنید. در این مجموعه سعی شده است با مراجعه به چاپ‌های نخستین قانون مدنی و مقابله اسناد رسمی قانونگذاری متن درستی از قانون مدنی ارائه شود. این متن با املای مرسوم کنونی نوشته و نقطه گذاری شده است تا خواندن و فهم آن آسان‌تر شود. 2. برای دستیابی ساده تر به حکم مورد نیاز و فراهم آمدن زمینه فهرست الفبایی از واژه های اعلام، برای هر ماده عنوان ویژه‌ای انتخاب شده است. این کار سبب می شود تا مراجعه کننده ناچار نباشد تمام قانون را بخواند تا به حکم مورد نظر خود برسد. کافی است به عنوانها توجه کند و با یاری گرفتن از فهرست الفبایی زودتر به مقصود برسد. برای مثال، برای یافتن حکم ویژه‌ای از زمان درک، به جای خواندن تمام مواد بی، کافی است به واژه زمان در فهرست رجوع کند و با نگاه سطحی به عنوانهای مقابل هر ماده در زمان درک آن را بیابد. 3. یکی از بهترین شیوه های تفسیر یافتن معنای درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار است، یعنی آنچه تفسیر ماده به ماده می گویند. گفته شد که معنی هر حکم را باید با توجه به موقعیت و وضع آن در میان سایر احکام همانند جستجو کرد. به ویژه این احتمال قوی و شایع است که رفع اجمال از ماده‌ای در حکم دیگر شده باشد یا از احکام دیگر مبنایی استخراج شود که به تعیین معنای درست ماده مورد نظر کمک کند. گاه نیز پاره ای از احکام متعارض دیده می شود که هر کدام به تنهایی معنایی می دهد که با اختزای جمع آن احکام تفاوت دارد. برای مثال، اشتباه در موضوع معامله را ظاهر ماده 200 قانون مدنی سبب عدم نفوذ آن می داند و ماده 762 قانون مدنی در صلح سبب بطلان. مجری قانون برای گرفتن تصمیم درست باید هر دو حکم را در کنار هم و به عنوان دو قاعده از یک مجموعه هماهنگ در نظر بگیرد و از مجموعه آن دو مفهوم تمیز دهد که کدام یک را باید ترجیح داد و حاکم شمرد. این ارتباط ویژه مواد یک مجموعه نیست، در کل نظام حقوقی کشور نیز به شکلی نامحسوس دیده می شود. یافتن موادی که با هم ارتباط دارد در داخل یک مجموعه همکاری از دشوار که به تجربه فراوان نیاز دارد، چه رسد به احکام یک نظام حقوقی پراکنده. بنابراین راهنمایی مراجعه کننده به مواد دیگر قانون مدنی یا سایر قوانینی که بگونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد، اشاره گرانبهایی است که نباید از آن دریغ شود. در مجموعه حاضر از این اشاره ها و ارجاعها فراوان است که با نشان اختصاری ر کاف رجوع کنید، در زیر مواد با حروفی ریزتر آمده است و می تواند راهنمای ارزنده ای برای مراجعه کننده باشد. 4. دیگر از هدفهای اصلی چنین مجموعه هایی این است که نمایانگر حقوق واقعی و زندگی اجتماع باشد، نموداری از آنچه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به کار می آید. رویه قضایی حاوی بخش مهمی از این جهان واقعی است. عدالتی است که دادرسان در چارچوب قوانین به آن رسیده اند و به احتمال زیاد دادخواهان آینده نیز